ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، هلن خرم‌نیا هستم. دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. رئیس امور سلامت سازمان برنامه و بودجه گفت اعتبارات فضای آموزشی و امکانات رفاهی برای اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در سال 1402 در مقایسه با سال قبل دو برابر شده و تا ماه آینده به طور 100% همه این اعتبارات پرداخت می شود. آقای عوض‌پور گفت اعتبارات این مصوبه در سال آینده دو برابر امسال خواهد بود.
آنطور که سازمان نظام پزشکی اعلام کرده در 158 شهر متخصص چشم نداریم.
تخصص چشم و قلب و کلیه و میریم تبریز و ارومیه و تهران.
حیرونیم الان. بعد پزشک عمومی هم ما تو شهرمون کم داره.
مسئولان برای آنکه بیماران برای دوا و درمان کیلومترها از شهرشان به تهران یا شهرهای دیگر نروند، خبر از نسخه پیچی برای حل این مشکل دادند.
تصمیم میگیریم انشالله برای رفع در واقع مشکل کمبود پزشک متخصص در کشور.
اینجا در شورای عالی انقلاب فرهنگی چاره اش شد یک مصوبه. عاملی دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی:
هر سال نسبت به سال قبل 20% باید جذب دانشجوی پزشکی افزایش پیدا بکنه.
طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سال آینده 13824000 نفر باید در پزشکی پذیرش شوند. اما وزیر بهداشت میگوید خوابگاه و کلاس نداریم. افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی متوقف شود. عین اللهی وزیر بهداشت:
هم در فضای آموزشی و هم در خوابگاه ها دچار در واقع کمبود هستیم که به هر حال درخواستمون از شورای انقلاب فرهنگی بوده که حتما برای سال آینده توقفی در افزایش ظرفیت بده.
خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید توقف ممنوع، زیرساخت ها برای اجرا فراهم شود.
رشد ظرفیت مصوبه خوبی است به شرطی که این ظرفیت زیرساخت ها هم تأمین بشود. من اینجا باید عرض کنم که سازمان برنامه بودجه باید بیاد به این مصوبه عمل کنه.
دولت هم پای مصوبه ابلاغی رئیس جمهور ایستاده. مخبر معاون اول رئیس جمهور:
نیازمند بودجه هستن که بتونن تعداد پزشکشون
گفتن داریم پیشبینی میکنیم بودجهش حل میشه.
حالا از برنامه بودجه خبر رسیده، افزایش ظرفیت پزشکی لنگ نمیماند. عوض‌پور رئیس امور سلامت سازمان برنامه و بودجه:
قبل از پایان سال جاری 100% تخصیص تأمین فضای آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه علوم پزشکی رو پرداخت خواهیم کرد. سال مثلا حدود 1400 میلیارد تومان هست، سال آینده به نزدیک به دو برابر این عدد انشالله افزایش خواهیم داد.
سرانه پزشک در ایران 13 پزشک به ازای هر 10,000 نفر است و بر اساس ماده واحده افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی این سرانه باید به 20 برسد. هانی جلی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر بهداشت میگوید فروش اینترنتی دارو به صورت آزمایشی دهه فجر کلید می‌خورد. فروش اینترنتی دارو از مصوبات هیئت دولت در سال 1401 است.
مدتی که فروش اینترنتی دارو در محافل خبری داغه. مبحثی که وقتی به سراغ داروخانه ها رفتیم موافقان و مخالفانی داشت. بشنوید صحبت های داروخانه دارها رو.
اینترنتی اصلا نه، نباشه.
چرا نه؟
دارو همیشه از داروخانه باید خرید باشه.
هر کسی میتونه اینو بفروشه. تو نمیدونی از پشت این قضیه کیه که این دارو رو انتقال میده.
به خاطر اینکه اشتباه ممکنه بیشتر بشه مخالفم.
موافق فروش اینترنتی هستی؟ چرا؟
تایم کمتری هستش.
وقت مردم کمتر تلف میشه، میتونن اطلاعات بیشتری بگیرن. توش ترافیک گیر نمیکنه. بالاخره یه دنیا دیجیتاله دیگه.
حالا ممکنه یه دارو توی محدوده خودشون نباشه، از جای دیگه راحت‌تر تهیه کنن.
البته یک سال و نیم پیش هیئت وزیران در مصوبه سازمان غذا و دارو را مکلف کرده بود که ظرف دو ماه آیین‌نامه این کار رو با همکاری وزارت ارتباطات تدوین کنه، که البته مسئولان غذا و دارو برای اجرای اون شرط و شروطی داشتن. آقای پیکانپور مدیر کل دارو سازمان غذا دارو در این زمینه توضیحاتی دارد.
تقاضای الغایی و تبلیغات دارو نباید صورت بگیره. حراست از اطلاعات بیماران باید حتما صورت بگیره. کنترل قیمت دارو باید حتما صورت بگیره.
از آن سو هم کارشناسان این حوزه هرچند قبول داشتن که این شروط باید رعایت بشه، اما تاکید داشتن که گره کار قابل حل شدن است. آقای دولتی کارشناس فروش اینترنتی دارو توضیحاتی دارد.
سرکوب به شدت علاقه‌منده که طبق تعرفه، طبق ضوابط، طبق استاندارد این دارو به دست کاربر برسه. اتفاقا اگر سرامی گرون فروخته بشه بدنامی خود سرکوبه.
از یک ماه قبل هم مجلس برای سرعت گرفتن در روند اجرای فروش اینترنتی دارو ورود کرده. قرار شد تا پایان دیما آیین‌نامه فروش تدوین و نهایی بشه. آقای خضریان از نمایندگان مجلس توضیح میدهد.
محوریت با وزارت بهداشت، پیشنویس رو اونها باید تعیین کنن، استانداردها رو اونها باید تعیین کنن، اما در یک بازه زمانی مشخص دو ماه این کارو تموم کنن.
حالا وزیر بهداشت قول داده تا دهه فجر خبر خوشی در این زمینه داشته باشه.
تا قبل از دهه فجر احتمالاً اجرای بشه، ابلاغ بشه، این
شاید به شکل آزمایشی، چون این رو ما بیشتر نظرمونه که از مراکز شورا به صورت آزمایشی شروع بکنیم و بعد انشاءالله بتونیم که به صورت کاملا کشوری بتونیم که این کار رو انجام بده.
فروش اینترنتی دارو موضوعی که در دنیا در حال اجرا است و گفته شده از قبل آن هم جلوی اتلاف وقت بیماران برای تهیه دارو گرفته می شود و هم هزینه ها کم می شود. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند نسل جدید دستگاه‌های دیالیز را با بهره‌گیری از فناوری نانو تولید کنند. این محصول بر اساس نیازسنجی بیماران با نصف قیمت نمونه‌های مشابه خارجی تولید شده.
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، 47,000 بیمار دیالیزی در کشور داریم که با توجه به رشد جمعیت و سبک زندگی سالانه به این آمار افزوده می شود. یک شرکت دانش‌بنیان اخیراً موفق به طراحی و ساخت دستگاه دیالیز برای برآورده ساختن نیاز این بیماران شده است. امامی آشتیانی، مدیر بازرگانی:
بیش از 80% ملزومات و دیسپوزیبل های در واقع دیالیز را تولید می‌کنیم. به این نتیجه رسیدیم که تو حوزه دستگاه دیالیز با توجه به اینکه واردات می‌شد بایستی به سبد کالاییمون اضافه بکنیم.
این دستگاه دانش بنیان نسبت به نمونه‌های موجود مزایایی دارد. علی کمالی، مدیر طراحی تولید:
ما از پروسه‌های فلومتریک با دقت بسیار بالا در حد 1cc هستش که این میزان آبگیری از بدن بیمار انجام میشه، دقتش بسیار بالاتر میره و بعد از پروسه دیالیز بیمار آرامش و احساس بهتری رو داره. سنسورهایی که بحث کاندکتیویتی دستگاه رو انجام میدن به صورت نانیویسیف هست و اون رسوبات توی پروسه تاثیر نمیذاره و باعث نمیشه که به سرعت از کالیبر خارج بشن این سنسورها.
بعد از نیاز سنجی از پرستاران و بیماران دیالیزی این دستگاه باز طراحی شده است. شاهین رستمی، کارشناس:
تمام اطلاعات صفحه نمایش کامل اون چیزی که پرستار میخواسته و توی دستگاه مشابه نبود و ما آوردیم روی دستگاه و مثلا دور موتورمون، دور پمپ خونمون، ساعتی که از دیالیز مونده که چند ساعت مونده، چقدر مونده.
قیمت تمام شده برای مصرف کننده داخلی کاملا مقرون به صرفه است و این شرکت آمادگی تامین نیاز کشور را دارد. امامی آشتیانی، مدیر بازرگانی:
این محصول قبلا از کشورهای نظیر ژاپن، آلمان، سوئد وارد می‌شد. با حضور ما و متخصصان ایرانی در واقع این دستگاه به 1/3 قیمت ما تونستیم برسونیمش. برآورد خودمون اینه که سالانه میتونیم 1000 دستگاه تولید بکنیم.
علی کمالی، مدیر طراحی تولید:
طراحی های بورد های الکترونیک، نرم افزار های الکترونیک، نرم افزار های یوزر اینترفیسش کاملا به عهده خودمون هستش. طراحی های فرایند های هیدرولیکش، قسمت هماتیکش و میزان آبگیری که توی دستگاه انجام میده جز فرایندهایی هستش که خودمون بومی سازیش کردیم.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه novatistep.com مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
از آن صبح فردا با افق تهران هم ساعت 5:43. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
دستو میگیریم تو سختی ها، مثل بوریا ها، مثل تختی ها. زیادن ذکرای دلشین، ولی نمیشه ایش ذکری مثل یا علی.
ما جز دست خدا به کسی دست نمیدیم، ما جز چیر خدا یار هیچ کس نمیشیم. عشق در مذهب ما یعنی با مولا بودن.
همه بیعت میکنیم با جان پیمبر، بیعت میکنیم با سردار خیبر. سربازای نوریم همه تو سپاه حیدر.
کاش علی درام ما ما بیمه کردیم، ما هم اومدیم فدات بشیم، دورت بگردیم. شدی تو پدر با هم شدیم، خواهر برادر توی تو امیر ما منیم. کاش علی درام ما ما بیمه کردیم، با هم اومدیم فدات بشیم، دورت بگردیم. شدی تو پدر با هم شدیم، خواهر برادر توی تو امیر المؤمنین.
ای شیر خدا شاه نجف حیدر کرار، روزی که رسد منتقم خون حسینت، هستیم علمدار تو با عشق علمدار.
نسل عشقیم، پایه اندیم، تا جون داریم، سرباز رندیم با عشق تو. چیزی کم نداریم، حیدر داریم، حسن نداریم.
چه نزدیک ظهور مهدی، با ذوالفقار تتر تو رو میاره. این یادگارت پر میشه دنیا از عد با اسم موندگاره.
کاش علی دلامو ما بیمه کردیم، با هم اومدیم فدات بشیم، دورت بگردیم. شدی تو پدر با هم شدیم، خواهر برادر توی تو امیر المؤمنین. مولای حیدر. کاش علی دلامو ما بیمه کردیم، با هم اومدیم فدات بشیم، دورت بگردیم. شدی تو پدر با هم شدیم، خواهر برادر توی تو امیر المؤمنین.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21.
آرامش به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و برنامه که تقدیم حضورتون میشه شنونده باشید. برنامه حریم آرامش رو تقدیم حضورتون میکنیم برای زوجین عزیز، خانواده ها، همسران و برای اینکه روابط عاطفیشون مستحکم تر بشه. اما اونچه که در این برنامه تقدیم حضورتون میشه در مورد سلامت جنسی در میانسالی و سالمندی صحبت میکنیم. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند. ایشون پزشک، دکترای بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی رو دارن. خانم دکتر خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سپاس از دعوتتون.
خیلی ممنون که همراه ما هستید خانم دکتر. خیلی از زوجین ما تصورشون این هست که به سن خاصی که میرسن یا مرز سنی، بچه‌ها که بزرگتر میشن و حتی زمانی که بچه‌ها از منزل دیگه میرن، یعنی حالا خودشون خانواده تشکیل میدن، تصور این که باید در این سنین روابط عاطفیشون مستحکم تر بشه تغییر میکنه و اینکه خیلی از مسائل مربوط به سلامت جنسی رو دیگه برای خودشون پذیرفتنی نمیبینن یا اینکه مناسب سن و سالشون نمیبینن. اصولا راجع به تغییراتی که زوج تو این سنین داره، تقریبا گذر از میان سالی، بر ما بفرمایید که این تغییرات چه تغییراتی هست و بریم سراغ این که چرایی توسعه همچین تفکری در جامعه ما.
اساسا روابط عاطفی و روابط جنسی بین زوجها در گرو سن نیست، یعنی در دورانی که به عنوان دوران باروری قلمداد میشه خیلی ها فکر میکنن که روابط جنسی هم با دوران باروریشون عجینه و بعد از این که مثلا اون بحث باروری کنار میره در خانوم ها به خصوص، پس روابط جنسی هم دیگه تقریبا دستخوش اون تغییر میشه. حالا ممکنه که به گونه اون بحث یائسگی رو میان بهش استناد میکنن بعضی از خانم ها که تو خانم ها بهش میگیم منوپاز، در آقایون هم بازی همچین بحثی رو داریم به عنوان آندروپاز که دچار کاهش هورمون هایی میشن مثل هورمون تستوسترون و میان بحث روابط جنسی رو هم به لحاظ اون تغییرات فیزیولوژیکی در بدنشون اتفاق میفته، هم به لحاظ تغییراتی که به لحاظ سن و سال و تغییرات اجتماعی و اون تغییرات حتی روابط قدرتی زن و مرد در خانواده اتفاق میفته، اینا رو میان با رابطه جنسی خیلی کنار هم قرار میدن. بعضی از زوجها اصلا وقتی باشون صحبت میکنیم تصورشون اینه که خب رابطه جنسی بحثی بوده برای فرزندآوری و الان که فرزندآوری در این سن به پایان رسیده، به خصوص انتهای میان سالی و یا ورود به سالمندی، پس دیگه حالا خیلی اولویتی به عنوان اولویت زندگی نداره. ما مواجه میشیم با تعارضاتی که به دنبالش در خانواده اتفاق میفته و این تغییر نگرش ها در زن و مرد هم در جامعه متفاوته، یعنی نگاه زنان ما در میان سالی به سالمندی با نگاه مردان ما متفاوته نسبت به رابطه جنسی. اینجاست که تعارضات بین زن و مرد در خونه شروع میشه و همطور که شما خوب فرمودین بحث اون آشیانه خالی میشه، یعنی بچه ها دیگه بزرگ شدن رفتن از خونه و اینا تنها هست، خانم در واقع متصوره که میخوام الان مثلا یه مقدار آزادتر شدم از اون بحث مادری، مسئولیت ها کمتر نسبت نسبتاً، و حالا میخوام مثلا به مناسک مذهبی بیشتر بپردازم یا به مسافرت‌ها بپردازم یا به دوستی‌ها، روابط متفاوت دیگه‌ای که بالاخره قبلاً کمتر میتونسته تجربه بکنه به خاطر مشغله‌هایی که داشته، و یا حتی این که بالاخره من الان دیگه وارد یائسگی شدم و هورمون‌هام کم هستش، میلم کمتر شده. خب معمولاً در خانم‌ها این بحث پیش میاد که من مثل قدیم دیگه جوان نیستم، و خب از سمت همسرشون توقع دارن که این ارتباط هم متناسب با این تغییر نگرش و درخواست ایجاد بشه. اما از اون ور مثلا میبینیم که آقایون کمتر دچار این تغییر نگرش هستن، یعنی اونا همچنان در روابط جنسی فعال هستن در همون سن، درخواست و تقاضای رابطه رو دارن، اما این طرف تو خونه مواجه میشن با شنیدن نه، و خب این محل تعارض‌هایی میشه. خیلی وقتا وقتی به ما مراجعه میکنن در مطب، مثلا میبینی که اصلا رد پای این مسائل به چیزهای دیگه کشیده شده، یعنی اساسا اینا در روزمره زندگی سر مسائل مختلف با هم غور میزنن، اما بعد آقا میگه که ریشش در این هست که من ناراضی هستم به لحاظ عاطفی و به لحاظ جنسی، رضایت ندارم، برای همین ممکنه که حالا به غذا غور بزنم، ممکنه بعضی از چیزهای دیگه که ربط نداره هم غور بزنم. این نیازمند مهارته، نه صرفا برای خانم ها که برای آقایون هم، یعنی هر دو باید آگاه بشن از تغییرات بدنی خودشون، تغییراتی که هر کدوم میکنن، حالا چه مهارت هایی یاد بگیریم که بتونیم اینو مدیریتش بکنیم.
بسیار عالی. حالا ما یک جلسه اصلا اختصاص داده بودیم به دوران یائسگی، در خدمتتون بودیم، صحبت کردیم مفصل، و اینکه خب اصلا این دوران رو شما فرمودین در نهایت نتیجه این بود که اصلا معادله این که شما ارتباط جنسیتون رو و ارتباط زن رو شروع بزنین کنار نیست، و هم طور که شما فرمودید بحث مهارت‌ها هست و اون ارتباط عاطفی لازم. اما بیشتر خواهیم گفت در برنامه حریم آرامش. در خدمت شما شنوندگان عزیز، همین طور خانم دکتر کشاورز عزیز که فلسفه پزشکی جنسی هستن، میخوایم درباره گذر از میانسالی صحبت بکنیم به سالمندی، و ببینیم که روابط زوجین چه تغییری در این دوران خواهد داشت.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت
HPV یا ویروس پاپیلومای انسانی.
ارزیابی‌های سلامت نوعی خودمراقبتی محسوب می‌شود. وضعیت ارگان‌های تولید مثل هم باید مانند سایر ارگان‌های حیاتی بدن مثل قلب، کلیه و کبد ارزیابی شود. این ارزیابی‌ها به شرایط سنی، عوامل خطر و شروع روابط زناشویی بستگی دارند، ولی بانوان با شروع ارتباط زناشویی به این ارزیابی ها نیاز دارند. پاپسمیر یا تهیه نمونه از سلول های دهانه رحم یکی از این ارزیابی هاست. امکان انجام تست HPV همزمان با پاپسمیر فراهم است. انجام پاپسمیر به تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم کمک می کند. با توجه به بالا رفتن سن ازدواج در جامعه، ارزیابی های سلامت ارگان های تولید مثل در ارتقاء سلامت باروری نیز مؤثر است.
ادامه یه گفتگو رو پی میگیریم با خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. برنامه حریم آرامش هست. درباره گذر از میانسالی صحبت میکنیم و سلامت جنسی زوجین. اینکه شما میفرمایید مهارت، منظورتون چه جور مهارت هایی هست؟ خیلی وقتا واقعیت خانم ها مواجه که میشن با قطع قاعدگی، اونجا اصلا از نظر روحی تأثیری روشون میگذاره که خود به خود اون بیمیلی رو درشون تشدید میکنه، یا باورهای نادرسته که باعث این مسئله میشه. و اصولا اینکه چرا حالا تا یکی دو سال پیش شرایط بهتر بوده، یه دفعه شرایط اینطوری میشه، این کم برای ما باز کنید که هم آقا هم خانم اینجا چه نقشی میتونه داشته باشه.
ما یه بحث بیولوژی داریم، یعنی تغییراتی که در هورمون‌ها پیش میاد که خب بالاخره وقتی هورمون‌های جنسی از بین میرن مثل استروژن، پروژسترون، خب اینا هورمون‌های خیلی ضروری در بدن خانم‌ها هستن. وقتی که بالاخره این هورمون دچار کاهش میشه به دلیل اینکه تخمدان‌ها دیگه فعال نیستن، خب اون در واقع غذایی که در مغز بوده از طریق این هورمون باعث ایجاد میل جنسی میشده و این موتور رو راه مینداخته، خب بالاخره وجود نداره. اما اومدن مطالعه کردن دیدن که همیشه هم این نقش بیولوژی اینقدر پررنگ نیست. چرا؟ چون فاکتورهای دیگه، عوامل دیگه وجود دارن که در یک خانوم به خصوص میتونن در تعاملات و روابط جنسی تاثیرگذار باشن و اینها فاکتورهای رابطه‌ای و روانی هستن. وقتی که یه خانم وارد دوران میانسالی میشه، خب بالاخره از دوران جوانی وارد دوره‌ای شده که کم کم چهره فرق میکنه، بدن فرق میکنه، حسش از زنانگی خودش، حتی وقتی که دیگه باروری رو داره از دست میده، بعضی از خانم‌ها حتی دچار گونه افسردگی میشن. خب بچه‌ها خونه رو کم کم بزرگ میشن، دارن ترک میکنن، یا چالش‌های بچه‌ها وجود داره، مادر درگیره، پدر درگیره. مهارت‌هایی که ما می‌خوایم بدونن اینه که درسته که اون بیولوژی، هورمون‌ها تأثیر گذارن، ولی واقعا حرف ما تغییرات در روابط بین دو نفره، درک مشترک از همدیگه است. ببینید وقتی شما انتظاراتی دارید که متناسب با تغییرات روند بدنی همدیگه نیست، چه زن از مرد چه مرد از زن، مثل وقتیه که من گاهی براشون مثال میزنم، میگم خب مثلا شما الان که 55 سال 60 سالتون هست، آیا مثلا مثل زمان 35 سالگی یا 25 سالگی میتونید یه مسافتی رو به همون سرعت بدوید؟ خب این تغییرات بدنی و انتظاراتی که از هم داریم باید در حدود تناسب اتفاقات بیولوژیک حداقل باشه. به لحاظ روانشناختی هم همینطور هست، یعنی افراد وارد دورانی میشن که بالاخره چه چالش های زندگی باشه، چه مسائلی که وجود داره، چه خود تغییرات هورمونی باعث تغییرات خلق میشه و حساس‌تر حتی میشن، آسیب پذیرتر هستن نسبت به نه فقط حرف همسر، حرف فرزندانشون، حرف عروس و داماد. و اینکه حالا این حرمت ها چطور حفظ میشه در این شرایط محل چالش ها میشه. تغییراتی که در نقش اجتماعی زن و مرد ایجاد میشه، یعنی ببینید ما همش هم نگاه زنانه اینور نداشته باشیم، آقایونی که بالاخره به دلیل درگیری با بیماری هایی که از میانسالی شروع شده دچار اختلالات کارکرد جنسی هستن و الان خانمشون انتظارش در حدیه که بعد این آقا مثلا مثل 40 سالگیش رفتار بکنه، خب این محل تعارض میشه. زمانی که ما دانشش رو نداریم که قرار نیست که تمام روابط جنسی در یک چارچوب شکلی که برای ما تعریف کردن اتفاق بیفته،
یعنی میتونه اون انتظارات زوجین برآورده بشه،
بله،
اما به شکلی که حالا در اون قالب سلامت جنسی می گنجه.
کاملا کاملا حرفتون درسته. ما این اگه بخوایم باز کنیم برای شنوندگان، منظور ما اینه که ببینید رابطه جنسی همیشه قرار نیست یک شکل و یک فرم باشه. گاهی وقتا یک نفر از زوجین کارکردش رو به علتی از دست داده و تا حدی میتونه بخشی از روابط رو در کنار همسرش باشه. با تغییراتی در شکل رابطه جنسی که اون موقع بعد تشریف بیارن، مشاوره بگیرن، یعنی تو اونجور شرایط این که با همون دنده اشتباهی پیش برن که کجدار و مریضه و خودشون رو دوچار چالش کنن، تو اونجور شرایط که ما توصیه‌مون اینه که مراجعه کنن، که مشاوره بگیرن، بهشون راهکار بدیم.
دارین همچین مراجعینی؟
بله.
یعنی واقعا زوجی که تو سن میانسالی اهمیت خوب برای رابطه عاطفیش قائل میشه و دلش میخواد که به همون گرمی روابط سالهای قبلش باشه روابطش، پس داریم همچین زوجینی که
بله
مراجعه کنم.
من خیلی هم تشویقشون میکنم همیشه به عنوان این که وقتی براتون مهمه شما اینجا نشستین، چون وقتی که ما میگیم سلامت جنسی یا روابط جنسی همه فکر میکنن که دیگه تا نهایتا مثلا 50 سالگی بعدش مثلا حالا نباید یا باید، حالا خانم ها زودتر حتی وارد این حوزه نگرشی میشن تا آقایون، و یا حتی مثلا گاهی وقتا همه میگن خب مگه میشه مثلا افراد توی 70 80 سالگی هم رابطه جنسی داشته باشن؟ یعنی اینا باورای اشتباهه. ولی ما مراجعینی داریم که بله میان مشاوره میگیرن که ما مثلا تو این حوزه دوچار مشکل شدیم، حالا بعد چی کار بکنیم؟ بس بحث بیولوژی رو بحثی بود که گفتیم بالاخره بدنها دوچار تغییر میشه.